اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم. در ادامه برنامه های صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، نخست از همه همکارم لیلا محبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. اشتراک کنندگان پنجمین دور نشست ویانا با نشر یک اعلامیه ناوقت روز چهارشنبه 19 فوریه گفتند که در این نشست اسناد کلیدی برای آینده افغانستان را تصویب کردند که نقشه راه را برای آینده افغانستان ترسیم می کند. در اعلامیه آمده است که موارد چون چشم‌انداز سیاسی بر اساس نظام دموکراتیک، روابط بین المللی، حقوق بشر و چارچوب اقتصادی افغانستان شامل اسناد این نقشه راه می شود. اشتراک کنندگان این نشست همچنان گفتند که این نقشه راه رویکرد هماهنگ و استراتژیک را برای ایجاد آینده پایدار، دموکراتیک و فراگیر در افغانستان ارائه می دهد. پنجمین نشست روند ویانا دو روز قبل با حضور برخی از رهبران سیاسی افغانستان، فعالان مدنی و مقامهای پیشین نظامی که مخالف حکومت طالبانند در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. در اعلامیه آمده است که بخش چشم‌انداز سیاسی اصول و چهارچوب یک نظام دموکراتیک و مشارکتی را تعیین و تدوین میکند که بر اصول انتخابات آزاد، حقوق برابر شهروندی و حاکمیت قانون استوار است. در اعلامیه پایانی نشست مخالفان سیاسی طالبان آمده است که بخش روابط بین الملل راهبردهایی را برای تعامل مؤثر مردم افغانستان با جامعه جهانی، توسعه روابط دیپلماتیک و جلب حمایت‌های سیاسی و اقتصادی بین المللی را ترسیم میکند. اشتراک کنندگان پنجمین نشست ویانا همچنان گفتند که بخش حقوق بشر و بررسی و تأمین سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، کودکان و همه اقوام افغانستان پرداخته و گامهای جدی را برای تأمین عدالت از جمله محاکمه ناقضان حقوق بشر پیشنهاد کرده است. دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند که حکومت ایران در سال 2024 میلادی دست کم 975 تن را اعدام کرده، آماری که به گفته این دو سازمان بلندترین رقم از سال 2008 میلادی تا کنون است. این گزارش که توسط سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ و گروه همبستگی علیه مجازات اعدام منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه با انعکاس گزارش این دو سازمان نوشته است که رقم اعدام ها نسبت به سال 2023 میلادی که 834 مورد اعدام ثبت شده بود، افزایش 17% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های سال گذشته 31 تن زن بوده و 4 مورد از اعدام‌ها در محضر عام صورت گرفته است. این دو سازمان حقوق بشری هشدار دادند که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در میان مردم، و ویژه پس از اعتراضات سرتاسری سال 2022 استفاده می‌کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مایکل والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است که انتقادهای اوکراین از ایالات متحده غیر قابل قبول است و از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور آن کشور، خواسته است تا لحن خود را ملایم نگه داشته و معامله منرال‌ها را با آمریکا امضا کند. والتز در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت: ما شاهد این همه عقب‌گرد هستیم. آنان باید لحنشان را ملایم و امضای آن معامله را با دقت بررسی کنند. اشاره والتز به پیشنهاد است که بر اساس آن ایالات متحده به منابع سرشار طبیعی اوکراین دسترسی یافته و در برابر آن کمک‌های آمریکا را برای دفاع در برابر تهاجم روسیه دریافت خواهد کرد. زلنسکی چند روز قبل این معامله را رد و استدلال کرد که با این کار تضمین‌های لازمی امنیتی به اوکراین دادن نمی‌شود. اما به گفته والتز، معامله منرال‌ها که سبب سرمایه‌گذاری ایالات متحده در اوکراین می‌شود و به مراتب بیشتر از محموله‌های اسلحه، بهترین تضمین امنیتی را به اوکراین فراهم می کند. رئیس جمهور ایالات متحده با باز کردن در مذاکرات میان واشنگتن و مسکو، اوکراین و حامیان اروپایی کیف را نگران ساخته است که مبادا این تماس ها اوکراین را مجبور سازد که به روسیه تسلیم شود. حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روند بررسی درخواست برخی از متقاضیان را به تعلیق درآورده است که در چهارچوب برنامه‌های ویژه بشردوستانه اجازه ورود به این کشور یافتند. این تصمیم به این معناست که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده روند بررسی درخواست‌های برخی از افرادی را که خواهان اقامت دائمی در آمریکا هستند متوقف کرده است. این اقدام شامل کسانی می‌شود که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، زائده از طریق برنامه‌های ویژه بشردوستانه به آمریکا آمدند. در ایمیلی که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده برای صدای آمریکا ارسال کرده، دلیل توقف روند بررسی درخواست‌های اقامت دائمی برخی از پناهندگان نگرانی‌های امنیتی عنوان شده است. در این ایمیل آمده است که این روند تا تکمیل تحقیقات بیشتر در مورد هر گونه تقلب احتمالی، نگرانی‌های مربوط به امنیت عامه و امنیت ملی متوقف شده است. این برنامه‌های بشردوستانه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و ایجاد مسیرهای قانونی برای گروه‌های مشخص راه اندازی شد. رهبران محافظه‌کار به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران و سیاستمداران شماری از کشورها به شمول ارجنتین، بریتانیا، پولند و ایتالیا در نشست مسمی به کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا پک سخنرانی خواهند کرد. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران دیروز پنجشنبه 20 ماه فوریه آغاز شد و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. جیمز دیوید وانس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، این نشست سیاسی را رهبری می‌کند که در آن مسائل مختلف از جمله روند صلح شرق میانه و اسعار دیجیتالی یا رمز ارزها به بحث گرفته خواهد شد. صحبت با بستگان شماری از گروگان‌های اسرائیلی که حماس در حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل آنان را گروگان گرفته بود نیز در این نشست جا دارد. کنفرانس اقدام عمل محافظه‌کاران با دونالد ترامپ کمک کرد که به صفت یک چهره سیاسی محافظه‌کار مطرح شود. ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود هر سال در نشست سی‌پک شرکت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که پیشنهادی را که رهبران عرب به عنوان بدیل طرح وی برای غزه در مورد آن بحث کرده‌اند تا کنون ندیده است. ترامپ در اوایل ماه طرح را برای غزه پس از جنگ ارائه کرد که بر اساس آن فلسطینیان ساکن در این باریکه و کشورهای دیگر به ویژه اردن و مصر منتقل شوند و سپس کنترل غزه به ایالات متحده واگذار شود. این طرح با مخالفت کشورهای عرب و حتی برخی از متحدان اروپایی ایالات متحده آمریکا روبرو شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده درست قبل در جریان سفر به عربستان سعودی رهبران عرب را ترغیب کرد که طرح بدیل را در برابر طرح ترامپ پیشنهاد کنند. قرار است نمایندگان مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب در ریاض دیدار کرده و در مورد گزینه‌های دیگر بحث کنند. از جمله طرح مصر برای جمع‌آوری 20 میلیارد دلار در جریان 3 سال از سوی کشورهای عرب حاشیه خلیج برای بازسازی غزه. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید شنونده های محترم و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما انتخاب کردیم. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از ادامه مداخلات طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مداخلات تنها در ماه جنوری سال جاری 556 پروژه بشر دوستانه تعلیق شده است. در این حال تعداد از تحلیلگران امور اقتصادی مسیریت کمک‌های بشری برای افغانستان را مورد پرسش قرار دادند. این گزارش را از فازیه احسان می‌شنوید.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارشی گفته که از میان 56 پروژه بشردوستانه که تنها در ماه جنوری به تعلیق درآمد، در حال حاضر 48% آن همچنان در حال تعلیق باقی مانده است. اوچا همچنان گفته است طالبان در جریان ماه گذشته میلادی کم از کم 34 کارمند نهادهای بشردوستانه را که شامل 25 مرد و 9 زن است بازداشت و زندانی کردند. بر اساس گزارش اوچا آمار بازداشت کارمندان بشردوستانه توسط طالبان نسبت به یک ماه قبل از آن 161% افزایش یافته است.
از میان 34 کارمند بشردوستانه بازداشت شده 15 نفری آن تا اکنون در توقیف طالبان باقی مانده اند. این حوادث همچنان بر محیط عملیاتی تأثیر گذاشته، مسئولیت و امنیت کارمندان بخش بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، این کارمندان نهادهای بشری توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان کارمندان ریاست استخبارات و وزارت داخلی این گروه بازداشت و زندانی شدند. در گزارش اوچا آمده که تنها در ماه جنوری 127 مورد مداخله با ویژه محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشری در سراسر افغانستان مستندسازی شده که کم از کم 83% آن توسط طالبان انجام شده است. اوچا علاوه کرده که 10 مورد مداخله به گونه مستقیم بر تطبیق برنامه‌های کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته و از این میان 13 واقعه در استخدام کارمندان، 40 مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، 1 مورد بر روند تدارکات و 25 واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک‌های بشری توسط طالبان انجام شده است. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که رهبری گروه طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان کم از کم 392 دستورالعمل صادر کرده که این اقدامات به گونه مستقیم بر فعالیت‌های بشر دوستانه تأثیر می‌گذارد. با این حال کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند هماهنگی لازم در روند کمک‌های نهادهای بشری برای افغانستان وجود ندارد و این باعث کاهش مؤثریت و شفافیت کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان شده است.
در طول سالان متمادی ما ندیدیم که میلیارد کمک شد که چقدر از این کمک‌ها بازخوانی شد برای مردم بگن در این جا در این روستا اینقدر زندگی مردم تغییر پیدا کرد، اینقدر تحول آمد، اینقدر جامعه عوض شد، اینقدر سرک ها درست شد، اینقدر مردم در کار آمد، اینقدر مردم بیچاره و گشنه و زیر فقر که بود آمد بالای فقر زندگی برای خود پیدا کرد، یک مؤثریتی نداشته این کمک ها.
این در حال است که برنامه جهانی غذا نیز قبلاً با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی از سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان شدیدتر شده است. طالبان تاکنون در مورد این گزارش اوچا واکنش نشان ندادند، اما در گذشته هر گونه مداخله در کار مؤسسات امدادرسانی را رد کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جنیفر بریک مرتضی شولی استاد دانشگاه در ایالت پنسیلوانیا امریکا میگوید که رئیس جمهور ترامپ برخلاف حکومت قبلی امریکا که به نحوی میخواست مسئله افغانستان را به فراموشی سپرده شود، خواسته است آن را در آجندای خود قرار دهد و میخواهد درک کند که از چی طریق میتواند با رژیم حاکم در افغانستان معامله کند. خانم مرتضی شولی اضافه کرده است که با آغاز مذاکرات بین روسیه و امریکا هر دو کشور در برابر طالبان تا حدی پالیسی مشترک دارند و بر طالبان فشار آوردند تا یک حکومت همه شمول بسازند. خانم مرتضی شولی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تأثیر تعلیق کمک های امریکا بر اقتصاد افغانستان و حکومت طالبان چنین توضیح داد.
یقیناً که تعلیق کمک های امریکا روی اقتصاد افغانستان تأثیر گذار است، به خاطر که اقتصاد این کشور متکی به کمک های خارجی و خصوص کمک های امریکا بود. به همین دلیل تعلیق کمک های امریکا زندگی مردم و اقتصاد را متاثر ساخته است. اما در نهایت با آنکه امریکا با قطع کمک ها این خلا را با وجود آورده است، مسئولیت رسیدگی مردم افغانستان به دوش ایالات متحده نیست، بلکه مربوط طالبان است. ما شاهد تأثیرات منفی قطع کمک به افغانستان هستیم، اما طالبان با سیاست‌هایشان این کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به انزوا کشانیدند. دلیل عمده وضعیت فعلی که زندگی مردم را متاثر ساخته است همین مسئله است. کمک ها فقط یک بانداژ موقتی برای یک مشکل بسیار بزرگ بود.
رئیس جمهور ترامپ گفته که طالبان باید تمام مهمات جنگی و سلاح‌های آمریکا را واپس کنند. فکر می‌کنی مسئله میتونه که در سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان یک مسئله ایجاد کند؟
فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ تلاش می ورزد تا بفهمد که چگونه با رژیم طالبان معامله کند و ما می بینیم که او در مورد سایر نقاط جهان چطور برخورد می کند. ترامپ یک نوع حالت چانه‌زنی را ایجاد کرده است. خواسته های خود را مطرح می کند و کوشش می کند بفهمد که چگونه مذاکره کرده می تواند. وی با یک موقف بسیار قوی که همان برگشتاندن سلاح و تجهیزات آمریکایی بود آغاز کرد. تخمین می شود که ارزش حدود 7 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی مانده است. ترامپ از طالبان خواست که گروگان های باقی مانده امریکایی را نیز آزاد کنند، با آنکه مشخصا نمیدانیم زندانیان امریکایی چه کسانی هستند. به همین خاطر ترامپ بار دیگر افغانستان را در آجندای خود اضافه کرده است. در دوره بایدن او از مسئله افغانستان دوری کرد، به خاطر که وضعیت افغانستان ناکامی پالیسی اداره بایدن را در خاطر مردم امریکایی تازه می ساخت. به همین خاطر در قدم نخست سلاح‌های امریکایی را واپس می خواهد و از این طریق تلاش می ورزد بر چانه‌زنی با طالبان در تماس شود تا بداند که چگونه روابط را با آنان داشته می تواند.
شما نقش کشورهای منطقه را به شمول چین و ایران و روسیه را در روابطی که با طالبان دارند چطور ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه که بر سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد؟
البته که فکر می کنم تمام کشورهای همسایه افغانستان می توانند کمک کنند. آنچه به نظر می رسد ایالات متحده هم اکنون مذاکرات دوگانه با روسیه را آغاز کرده است. این دو کشور در قسمت پالیسی های آنها در مورد طالبان تا حد حس مشترک دارند. هر دو کشور فشار زیادی بر استای طالبان وارد کردند و از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول بسازند. روسیه شدیداً به طور واضح خواسته های خود را بیان داشته است که اگر طالبان مشروعیت می خواهند باید یک سیاست همشمول را پیش بگیرند. چین عین چیز را گفته است. به همین خاطر راه‌های مختلفی وجود دارد که روسیه، چین و ایالات متحده در قسمت پالیسیشان در قبال افغانستان هماهنگی داشته باشند. ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری چین در افغانستان را یک چیز مثبت می‌بیند. ایالات متحده چنین احساس می‌کند که در برابر مردم افغانستان یک مسئولیت دارد، به خاطر که نحو خروج از افغانستان و پیامدهای آن مطرح است. هرگاه چین در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اقتصاد افغانستان را رشد دهد و به یک کشور با ثبات اقتصادی مبدل شود، به نظرم می توانیم ادعا کنیم که این کشور کمتر میزبان دهشت افغانان خواهد بود. به همین خاطر علایق متفاوت دارند. اما یگانه کشوری که امریکا در منطقه با آن علایق مشترک ندارد ایران است، به خاطر که روابط خصمانه دارند. ایران با طالبان نیز تا حد دشمن است و ببینیم که چطور این مسئله رونما خواهد شد.
آنچه به نظر می رسد بین طالبان در برخی مسائل به خصوص در قسمت حق تحصیل دختران انقسام به میان آمده است. شما این مخالفت ها را بین رهبرای طالبان چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم بسیار جالب است که طی هفته های اخیر مسئله اختلاف نظر روی تحصیل دختران تا حد رونما شده است. این فشارهای جدی بین رهبری طالبان در حال به وجود آمده است که فشارها سوی گروه های چون جبهه مقاومت ملی نیز افزایش یافته است و می توانیم بگوییم که از سال 2021 به این سو این اولین بار است که در بین رهبران طالبان به طور علنی انقسام به میان آمده است و این امر می تواند راه برای یک مخالفت متداوم را باز کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، حکومت طالبان به درخواست اکسارانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داده و گفته است که آنان خود را در قبال اساسنامه روم و محکمه بین المللی جرایم مکلف نمی دانند. سحر عظیمی مصاحبه با نصرالله سانگزی استاد سابق دانشگاه حقوق انجام داده است که اینکه مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
درباره رد این صلاحیت از سوی طالبان از سوی محکمه بین المللی جرایم با شما صحبت کنیم که چه پیامدی بر روند عدالت و حسابدهی در افغانستان این موضوع خواهد داشت.
باید عرض بکنیم که این تقاضای طالبان از نظر حقوقی هیچ توجیه نداره. از دو لحاظ، از نظر ماهیوی طالبان یک دولت نیست که او بتانه تقاضا بکنه که از معاهدات بین المللی یا عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان عضویت شه به تعلیق در بیاره یا از او خارج شه یا از الحاق یک معاهده بین المللی برایه. از نظر میکانیزم هایی که اساسنامه روم یا اساسنامه محکمه جنایی بین المللی او را پیش بینی میکنه، ماده 127 میگه که کشورهای عضو میتانه که از عضویت این محکمه خارج شود، اما دو شرط یا دو فقره در اون پیش بینی شده. فقره اول ایست که این درخواست باید به سرمنشی ملل متحد راجع شود و او تصمیم میگیره که این کشور در ظرف یک سال یا بیشتر از او از این عضویت براید و بعد از او اجرایش برای محکمه مسپاره که بود امونه کرزماره و پیش بینیه، در حالی که یک اعلامی است و از طرف دیگه افغانستان رسمن طالبان رسمن عضویت ملل متحده ندارن. که از این طریق پیش رفته بودارم و سرمنشی هم ارتباط هیچ لما اقدام کرده نمیتونم. نفکر دومش میاید که با وجودی که یک دولت بود یک دولت کامل حقوق باشه که طالبان نیست، فرض کنیم اگر یک دولت کامل حقوق میخواید از عضویت محکمه خودش بکشه، در اونجا باز گفته میشه که باید تمام مسئولیت های قبلی خود به شمول اقل عضویت خود و سایر مسائل مالی خود باید حل و فصل بکنه و همچنان در اون فقره گفته میشه که جرائمی که قبل بر این واقع شده یا در حال واقع شدن هست و او درج محکمه جنایی بین المللی شده و باید تعقیب شود، او با وجود که کشور عضویت خود به اصطلاح پس میگیره از این محکمه، باز هم او جرائم قابل تعقیب است. بنابراین از نظر حقوقی چون یک درخواست هیچ نوع توجیه حقوقی نداره. ما مشخصا در مورد سوال شما که چه پیامدهایی خواهد داشت، به نظر ما محکمه اجراعاتش خواهد کرد در صورت امکان و
اینا بعد اعلامیه سیاسی و یک اکت سیاسی. استاد، عدم همکاری طالبان حالا بنابر اعلامیه که دادن با محکمه بین المللی جرایم چه تأثیری بر تحقیقات درباره جنایت جنگی و نقض حقوق بشر که در افغانستان چه در حال حاضر اجرا بشه و چه در آینده امکانش وجود داره خواهد گذاشت؟
نه در حال حاضر و در گذشته شما ببینید که در افغانستان جنایات مختلف جنگی و جرایم ضد بشری و حتی ژنوساید و کشتار جنگی صورت گرفته در سالیان متمادی قبل از طالبان و بعد از دوره اول طالبان و بعد از و حتی در دوران جمهوریت و تای مشترک بین المللی به شمول آمریکایی ها و شمول بعضی کشورهای ناتو مرتکب جنایات شدند، جدا از اینکه در جریان جنگ طرف عین جنگ مرتکب شده. به صورت عدم همکاری طالبان دسترسی و اسناد مورد ضرورت که این محکمه را کمک میکنه برای تامین عدالت او را مشکل خواهد ساخت، اما مطلق متوقف نخواهد ساخت به دلیل از این که محکمه جنایی بین المللی میکنزم خواهی را داره و روشهای را در امور کاری خود داره که او میتونه این جرایم را بدون همکاری طالبان هم بررسی بکنه و تحقیقات پیدا کنه.
جناب استاد، بسیار پاسخ کوتاه از شما میخوایم چون فرصت کم است. جامعه جهانی چه گزینه‌هایی را برای وادار کردن طالبان به خاطر پذیرش مسئولیت و همکاری با نهادهای بین‌المللی قضایی در حال حاضر دارد؟
به نظر من روش‌های مختلف میتونه داشته باشه. یک از روش‌هایش روش‌هایی است که معمولاً تعزیرات و سنگشنه که میگن او رو باید فشار بیاره و از طرف دیگه باید طالبان رو وادار به این بسازن که رعایت بکنه موازین حقوق بشری از طریق روش‌های مذاکراتی و نرمتر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
گروه حماس روز پنجشنبه جسد 4 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد. صدها نفر در محفل تحویل دهی اجساد جمع شده بودند، جایی که جنگجویان حماس تابوت های سیاه را با پرچم ها و بنر ها به نمایش گذاشته بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این روز را غم انگیز عنوان کرد. جزئیات بیشتر اسوشیتد پرس و رویترز را از همکارم میر عبدالقادر مشرف در مورد مشنوید.
کاروان وسایط صلیب سرخ که حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی بودند امروز پنجشنبه از غزه به اسرائیل رفت تا بدن اجساد را به طب عدلی در تل ابیب تسلیم کند. این نخستین بار است که اجساد گروگان ها در طول توافق فعلی به اسرائیل بازگردانده می شود و انتظار نمی رود اسرائیل هویت آنها را تا زمانی که بررسی های کامل دی ان ای تکمیل شود تایید کند. رویترز گزارش داده است که اجساد تحویل داده شده شامل کفیر بیباس که هنگام ربوده شدن 9 ماهه بود، برادر 4 ساله او آریل بیباس و مادرشان شیری بیباس بودند. این افراد در 7 اکتبر 2023 توسط حماس ربوده شده بودند. حماس میگوید که این پسران و مادرشان در یک حمله هوایی اسرائیل در نوامبر سال 2023 کشته شدند. ده ها اسرائیلی در مسیر کاروان حامل اجساد 4 گروگان اسرائیلی صف بسته بودند و شماری از مردم نیز در میدان گروگان ها در تل ابیب و مناسبت این مراسم تجمع کرده بودند.
این آسان نیست، این بسیار غم انگیز است و این تنها آغاز چیزهای غم انگیزی است که خواهد آمد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه 19 فوریه در یک نوار ویدیویی گفت که پنجشنبه روز دشواری برای اسرائیل خواهد بود.
مخاری یوم مئود کشه لمدینات اسرائیل.
یک روز تکان دهنده، یک روز اندوهبار. 4 نفر از گروگان‌های عزیز ما را مرده به خانه می آوریم. ما خانواده ها را در آغوش می گیریم و قلب یک ملت پاره می شود.
نتانیاهو با انتقاد از عملکرد حماس ابراز امیدواری کرده تاکید ورزید که اسرائیل مصمم است چون این چیز تکرار نشود. با این حال روز گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که غرض یک سفر رسمی به تهران رفته است خواستار آتشبس دائمی در غزه و حل و فصل عادلانه و همه جانبه برای فلسطینیان شد.
وقد اكدت لفخامه الرئيس
ما بر لزوم حفظ توافق آتشبس در غزه و تعهد طرف ها به اجرای آخرین مراحل توافق آتشبس و بر اهمیت ارسال کمک های بشر دوستانه به برادرانمان در غزه تاکید کردیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که تمام کشورها در سراسر جهان بایست تلاش خود را برای احقاق حقوق فلسطینیان انجام دهند.
ما بر این باوریم که همه دولت ها و ملت های منطقه و جهان بر پایه ارزش های الهی و انسانی باید تمام تلاش خود را برای دفاع از حق مردم فلسطین و به ویژه غزه در برخورداری از یک زندگی ایمن در سرزمین تاریخ خود به کار بگیرند.
حماس اعلام کرده است که روز شنبه 22 فوریه 6 گروگان را نیز در ازای رهایی صدها فلسطینی آزاد می کند. این زندانیان شامل زنان و خرسالانند که توسط نیروهای اسرائیلی در غزه در طول جنگ بازداشت شدند. حماس تا حالا 24 گروگان زنده را در جریان آتش‌بس آزاد کرده است. اسرائیل نیز در این مدت بیش از 1000 فلسطینی زندانی را از محابس خود آزاد کرده است. این در حالی است که منابع دیپلماتیک و دولتی با آژانس خبری فرانسه گفتند که رهبران عرب روز جمعه در عربستان سعودی در واکنش با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل غزه و اسکان مردم غزه در کشورهای دیگر دیدار خواهند کرد. به نظر می رسد این طرح رئیس جمهور ترامپ کشورهای عربی را در مخالفت متحد کرده است، اما اختلاف نظرها در مورد این که چه کسی باید بر سرزمین ویران شده از جنگ فلسطین حکومت کند و نحوه تامین بودجه بازسازی آن همچنان حل نشده مانده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس آخرین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد تروریسم به سطح استراتژیک هر دو سال نشر می شود، گروه های تروریستی در شرق میانه و آسیای مرکزی همچنان تهدید عمده اند. حالان که وضعیت نارام در سوریه، خطر افتادن انبارهای تسلیحات پیشرفته دست تروریست ها را به همراه دارد. با این همه افریقا به ویژه کشورهای جنوب صحرای افریقا به قانون تروریسم جهانی مبدل شده است. در اتشی شجفیل معقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت گروه دولت اسلامی داعش سلسله حملات مهلک خود را در ساحل گسترش بخشیده و این منطقه را به کانون جهانی تلفات ناشی از حملات تروریستی مبدل کرده است. و این لحاظ داعش در سومالیا، داعش در ساحل و داعش در غرب افریقا گونه جمعی تهدید جدی را به ثبات و رفاه در افریقا ایجاد کردند. چی گفت؟ همچنان وضعیت سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم. ایالات متحده خواستار ثبات و امنیت در منطقه است. ما خواستار سوریه هستیم که در صلح با همسایگان خود زیست کند، به حقوق بشر احترام بگذارد و نگذارد که تروریستان از آن کشور به صفت پناهگاه امن کار بگیرند. ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب می کند تا روند بازگرداندن و پیگرد شهروندانشان را که به عنوان جنگجوی تروریستی خارجی در زندانهای شمال شرق سوریه نگهداری می شوند سعی بخشد. چی اضافه کرد؟ جوابگویی به حملات تروریستی و دیگر فعالیت‌های تروریستی کلید مبارزه بر ضد تروریسم است تا انجام چنین فعالیت‌ها در آینده باز داشته شود. چی گفت؟ به همین ترتیب ما کشورهای عضو این شورا را ترغیب میکنیم تا اقدام کرده و با فهرست وابستگان بیشتر داعش و القاعده در کمیته 1267 تحریم ها موافقه کنند تا آنان در سطح جهان با انجماد دارایی ها، منع سفر و تحریم تسلیحاتی روبرو شوند. پول مایه حیات تروریستان است. باید از تلاش‌های جمعی حمایت کنیم تا جریان پول را به تروریستان و گروه‌های تروریستی بند بسازیم. سفیر شی گفت مقابله با داعش و دیگر گروه های تروریستی در سرتاسر جهان اولویت اساسی برای حکومت ترامپ است. ایالات متحده آمریکا آماده است تا تروریستانی را پیدا و محو کند که ایالات متحده آمریکا و متحدانمون را تهدید میکنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. من رویا زمانی همراه با همکارانم تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم.